باشن و ضمناً هر کس که جشن بهار رو میگیره در دنیا انگار که نوروز ایرانی رو جشن میگیره. به همه تبریک میگم و امیدوارم انقدر سال خوبی باشه که بعدها در زندگی همیشه اون رو به خاطر داشته باشه.
شهرنوش فارسی پور نویسنده بود که تبریک نوروزی اون هم شنیدید. شما هم میتونید یکی از کسانی باشید که تبریک های نوروزی و البته آرزوهای سال جدید خودتون رو با ما و شنونده های رادیو فردا در میون میگذارید. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما هستید و این برنامه رو ممکنه از نیم ساعت گذشته شنیده باشید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و قبل از اون سری میزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی توسط گروه جیش العدل را تایید کرد. علی اصغر میرشکاری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس تحقیقات به عمل آمده خبر کشته شدن یکی از 55 مرزبان ایرانی تایید شده است. گروه جیش العدل یک شنبه شب با انتشار بیانیه گفته بود به تلافی به دار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش با آنچه این گروه اعمال و جنایات رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده بود، گروهبان یکم جمشید دانایی فر را اعدام کرده است. مرزبانان ایرانی از سوم بهمن ماه در مرز پاکستان با ایران به گروگان گرفته شدند. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق در نشست خبری فوق‌العاده با اعلام این خبر گفت که خانواده‌های مسافران این پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او افزود روز سه‌شنبه با برگزاری نشست خبری دیگری جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی هواپیمای خطوط هوایی مالزی منتشر خواهد شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی این کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. الکساندر تورچنیوف روز دوشنبه گفت به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه دستور داده شده تا تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. این دستور رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از انتشار اخباری درباره حمله به یک پایگاه دریایی ارتش اوکراین در فدوسیا و اشغال آن توسط نیروهای ارتش روسیه صادر شد. پایگاه دریایی فدوسیا از آخرین پایگاه‌های نظامی در شبه جزیره کریمه بود که پرچم اوکراین همچنان در آن برافراشته بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز دوشنبه با ورود به هلند سفر یک هفته‌ایش به اروپا و خاورمیانه را آغاز کرد. آقای اوباما برای شرکت در سومین نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای وارد هلند شد. او قرار است با سران کشورهای گروه 7 و مقام‌های ناتو دیدار کند. انتظار می‌رود الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و واکنش‌های آینده کشورهای غربی به اقدامات روسیه و نیز برنامه هسته‌ای ایران از محورهای اصلی مذاکرات او با مقام‌های ارشد در اروپا باشد. باراک اوباما همچنین قرار است پس از اروپا به عربستان سعودی برود و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کند.
خیلی مشکرم از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در سایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتر رو هم دنبال کنید. در ادامه مثل همه دوشنبه شب‌ها برنامه ادبی و فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگر با مهرداد قاسم‌فر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده درباره موضوع مرتبط با داستان نویسی و شعر بیشتر خواهید شنید. ممنونم که با ما بودید و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در نخستین برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا در سال 1393 خورشیدی، من مهرداد قاسم‌فر سال نو رو به همه شما شنوندگان و به ویژه دوستداران کتاب تبریک میگم و آرزوی سالی در ابتدا سرشار از آرامش و سپس مملو از کتاب‌های خوب و خواندنی براتون دارم. این برنامه رو با مرور چند خبر کتابی آغاز کنیم و بعد با مهمان این هفتمون همراه بشیم. و ما خبرها. کتاب عاشقانه های گیوم آپولینر شاعر فرانسوی با عنوان عشق و شبهای پاریس با ترجمه محمد علی سپانلو و سوی انتشارات سرزمین اهورایی در تهران منتشر شد. تاریخ سینمای ایتالیا نوشته ماریو وردونه، استاد تاریخ سینما و نقد فیلم در دانشگاه روم با ترجمه چنگیز صنیعی از سوی نشر افق منتشر شده. مجموعه داستان ماه یخزده نوشته پیتر شتام که در سال 2011 نامزد جایزه ادبی لایپزیگ آلمان و جایزه ادبی سوئیس شده با ترجمه مریم معیدپور منتشر شده. پاییز 1356 در رویدادی بی سابقه در ایران 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانیهای روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفتها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی ده شب به اهتمام ماندانا زندیان نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون ده شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشهایی بودم که خودم با خوندن کتاب ده شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون ده شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردن رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش‌های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش‌ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون ده شب سخنرانی کرده بودند مصاحبه‌هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ‌هایی پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی ده شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این ده شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت ده شب چی بود واقعا؟
ببینید افرادی که در ده شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در ده شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که ده شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه، در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره، و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی اصلا این ده شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ده شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب ده شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای ده شب بود. یعنی تمام سخنران ها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون ده شب سخنرانی کرده بودند، یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نوع نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود. دیگر اینکه سخنرانی ها به اندازه های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردن. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن، تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن. و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد میخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخهایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخهایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث میشد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانوم ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانوم ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانوم ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی ها هم معتقد بودن که خانوم ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر میکنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متاسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش هایی رو که برخلاف ارزش های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل میکرد. یعنی جامعه میپذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگی که سانسور در یک جامعه ایجاد میکنه، همچنان که میبینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر میکنم پاسخها واقعا صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسشهای من در این کتاب معتقدند اگر همین ده شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این ده شب مردم همون موقع میخوندن، خیلی از کسانی که معتقدن روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودن فقط، اگر همینها رو میخوندن شاید دنبال نمیکردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش پی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه داد این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در اون شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساسا؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلا اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی درون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودن که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی ده شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.